دیروز عرض شد که به فرمایش مرحوم حاشیخ رضوان الله علیه بعضی از بزرگان ایرادی فرمودن و ایراد را عرض کردم. من منتظر جواب از آیون بودیم. خب ایشان فرمودن که مرحوم حاشیخ رضوان الله تعالی علیه برای بیان فرمایش خودشان که اصلا مسئله تعقب قبول ربطی به برحال بیان ماهیت بی نداره، سه تا مقدمه ذکر کردن. یک مقدمه رو دیروز عرض کردیم، تتمه از اون مقدمه موند. بعد عرض کردیم که اشکالی کردن بعضی دعایان با اون این بود که این که شما میفرمایید الفاظ وضع شدن برای صرف معنا با قطع نظر از وجود به هر مرتبه از مراتب وجود باشد، این منقوض هست به اسماء الله تبارک و تعالی، چون مسمای به این اسماء حق تبارک و تعالی هست و اون حقیقت صرف الوجود چیزی دیگری نیست. پس اینجا چطور تا میتونی بکنیم بر اسم معنا هست مجردن عن الوجود؟ جواب خیلی واضحه ها. احسن تو، بسیار واضحه این جواب که اصلا کاملا اون چی که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه می فرماین اصلا ربطی به این اشکال نداره و در همه موارد اینه، چون ایشون کار نداره به این که در باب وضع الفاظ برای معانی وجود پای وجود به میان نمیاد. حالا میخواد مصداق اون لفظ وجود ذاتی او باشد یا وجود عارض بر او بشود، وجود به نحو الوجوب باشد یا به نحو الامکان باشد، هیچ کدوم از اینا اصلا درش نیست. وجود واجب تبارک و تعالی باشد یا ممکن، فرقی نمی کند. بیان ایشان در رابطه با عالم وضع است که عالم تفهیم و تفهم و عالم لفظ و معنا هست. این شرفتی دارد به عالم حق واقع و حقیقت. اینکه ایشان به عنوان نقض چیزی که آورده اند اصلا اجنبی از اون چیزی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا بیان فرمودن. پس بنابراین این اشکال هیچ وجه و اساسی ندارد به بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه هو خیر الناصر الرحیم صلی الله علی محمد و آله و سلم و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى یوم الدین. عرض کردیم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه سه تا مقدمه در اینجا برای اثبات مدعایشان که مسئله تعقب به قبول نه تنها تعقب به قبول بلکه هیچ شرطی از شرایط عوضین یا متعاقدین یا عقد ربطی به مقام تعریف بیع ندارد و اختصاصی ندارد به این که ما در خصوص تعقب به قبول بیاییم بحث را منحصر کنیم. انحصار بحث در خصوص تعقب به قبول بلاوجه هست. این مدعا را با سه تا مقدمه بیان فرمودند. مقدمه اولا، اینا یه قدیم مشروح و مبسوط هست ولی چون میبینم بعضی از فرمایشاتی که بعضی از محققین بیان فرمودن نوعاً از کلمات این بزرگوار گرفته شده، اگر طولم میکشد حوصله به خرج بدید اینا را عرض بکنیم. بله میشه جمع‌بندی کرد مجموع سه تا مقدمه را در طی یک بحث دو تا بحث بگیم، اما اون مطالب به هر حال که در بین بیان میشود و فرمایشاتی که فرمودن درش خیلی چیزها هست و در همین جا هم باز بعضی اعتراضاتی دارن که شاید در اسناد اعتراضات اون بعض و جواب از اون اعتراضات هم اشاره بکنیم ان شاء الله. اما مقدمه اولا که دیروز شروع در این مقدمه نمودیم این بود که فرمودن الفاظ وضع شدن برای معنا مجردن عن الوجود، نه به معنای به شرط لای از وجود و نه به معنای به شرط شیء از وجود، بلکه لا به شرط، یعنی کاری به وجود در مقام وضع نیست. نظر اصلا به وجود نیست و وجود و کل شیئن به حسبه، چه در باب الفاظی که ما به ازای خارجی در عالم تکوین دارند و چه در رابطه با الفاظی که ما به ازای خارجی ندارند، فقط در عالم اعتبار هست. لذا فرمودن وجود فرق نمی کند بین وجود ذهنی و عینی، این مربوط است به تقسیم، یعنی نخواستن عبارت پردازی کنن و الفاظ رو زیاد بیارن، در تمام روی حساب هست، چون حکیم وقتی سخنی بیان میکنه در هر جا یک نظر دارد. اون بخشی که تعبیر فرمودن از این که وجود اهم است از وجود ذهنی و عینی، مربوط به الفاظی است که در رابطه با مفاهیمی که ما به ازای خارجی در عالم تکوین دارند. قسم دوم که می‌فرمایند باز و اعم از وجود انشائی و اعتباری، این ناظر است به الفاظی که مربوط به موجودات اموری که حقایق عینیه نیستند در خارج، بلکه امور اعتباریه که انشاء را در مقابل اعتبار قرار دادن. انشاء در مقابل اعتبار در قسم دوم مانند وجود ذهنی در مقابل عینی است در قسم اول. چطور در قسم اول وجود ذهنی رو در مقابل وجود عینی قرار دادن، در قسم دوم انشائی رو در مقابل اعتباری قرار دادن؟ اینا توضیحاتی است که عرض میکنم که توجه داشته این چیز. ایشان میفرمان آقا لفظ که وضع شده است برای معنا نه پای وجود ذهنی به میان میاد، نه نظر به وجود عینی است، نه نظر به وجود انشائی داریم و نه نظر به وجود اعتباری داریم، به اینها نظر نداریم. ولو اینکه نحوه وجود شیء در عالم دلالت لفظ بر معنا خارج از دایره ذهن نیست، اما این چنین نیست که مقید به ذهن باشد و مشروط به وجود ذهنی باشد. کما اینکه در قسم دوم انشاء و اعتبار هر دو جایگاه اونها ذهن هست، اما نه انشائی که در اینجا میگوییم نظر داریم به وجود او در عالم ذهن، کما اینکه نظر به وجود او در عالم اعتبار نزد کسانی که اهلیت برای اعتبار دارند خواهد بود، نظر به وجود نیست، ولو اینکه خاری از وجود هم نیستند. فرق است بین این که بگیم اصلا وجود ندارند، این که اصلا بحث کردن غلطه، یا بگیم نه وجود دارن اما نظر به وجود اوناست، یعنی مقید نیست اون معنا به این وجود، به هیچ یک از این انهای وجود در ذهن و خارج یا اعتبار و انشاء به هیچ کدوم از اینها تقیدی ندارد. این معنای وضع لفظ است برای معانی. لذا می فرماین موضوع له بی تملیک هست، طبیعی تملیک، نه تملیک انشائی که بعضی ها تعبیر کردن. لذا از همینجا اشکال بر کسانی که گفتن انشاء و تملیک عین واضح می شود، که شما اگر می خواهید تعریف ماهیت بیع را بنمایید پای وجود به میان نمیاد، چون در مقام تقرر ماهوی بیع اصلا وجودی نیست. لذا می‌فرمایند معنای بی تملیک است. از شنیدن لفظ بی معنای تملیک به ذهن شما میاد، همین معنا. و موضوع له را هم طبیعی تملیک می‌گیرند، که طبیعی تملیک طبیعت با هر قسم از این انهای وجود قابل جمع است، با وجود ذهنی می‌سازد، با وجود انشائی یا با وجود اعتباری در اینجا. کما اینکه کلمه ما میگوین لفظ ما وضع شده است برای ماهیت ما، که اون جسم به هر حال مرکبه با اون خصوصیات، این پای وجود به میان میاد؟ نه. شما الان ما رو در ذهن تصور بکنید، همون ما است. در خارج ما باز همون ما است، فرق ندارد. طبیعی ما میسازد با ما موجود به وجود ذهنی و ما موجود به وجود خارجی. اینجا میگیم طبیعی تملیک میسازد با تملیک انشائی و میسازد با تملیک اعتباری عند العقلا و شارع. اینطور از این بیان میفرمایند یک نکته روشن میشود و اون این است که لفظ بی وضع نشده است در مقام سبب برای تملیک، چون سبب تملیک عبارت است از تملیک انشائی. همون گونه که موضوع له لفظ بی تملیک انشائی نیست، کذالک موضوع له لفظ بی تملیک اعتباری هم نیست. پس تملیک انشائی به اعتبار تقید او به وجود انشائی خارج است از ماهیت بی. تملیک به حمل شایع که ایشان تعبیر می‌فرمایند و به تعبیر بنده که همون تملیک اعتباری می‌شود، تملیک اعتباری هم موضوع له لفظ بی نیست. چرا؟ چون تملیک اعتباری خارج از دایره ماهیت بی است. لفظ بی غیر از ماهیت بی برای چیز دیگری وضع نشده است. پای وجود چه وجود انشائی باشد که در مقام به منزله سبب است، و چه وجود اعتباری باشد که وجود به حمل شایع است، یعنی بیع به حمل شایع یا تملیک به حمل شایع، نه برای تملیک سببی و انشائی وضع شده است، نه برای تملیک به حمل شایع که عبارت است از تملیک معتبر عند العقلاء و شارع. پس بنابراین با این بیانی که عرض شد، موضوع له لفظ بی نه تملیکی است که در مقام سببیت است که عبارت از تملیک انشائی، نه تملیکی است که در مقام مسبب است که عبارت از تملیک به حمل شایع. پس نه تملیک وجود سببی او دخالت دارد در موضوع له، نه وجود مسببی او دخالت دارد در موضوع له. هر دو قسم سبب و مسبب از دایره موضوع له به اصطلاح بی که نفس تملیک است و طبیعی تملیک است خارجند. این یک مقدمه که نتیجه‌ای که از این مقدمه اولا گرفتن خروج ظرف انشاء. اینا دقت بکنید، چون در بعد از این بیان معلوم شد که کلماتی که بزرگان فرمودن کجای کلامشان ایراد دارد. پس مقام انشاء و همچنین اعتبار، وجود ظرف انشاء و اعتبار که دو نحوه از وجودند، هر دو خارجند از دائره مدلول بی. چرا؟ چون مدلول بی غیر از طبیعی ماهیت بی که تملیک است چیزی دیگری نیست. چون در دائره این طبیعت و ماهیت پای وجود به میان نمیاد به هیچ وجه، نه ذاتی اوست نه عرضی اوست در این ظرف. در این ظرف چون مقام تقرر و معاوی است، ما نظر به اعراض هم نداریم از این بابها. مقدمه دوم این است که با این بیانی که در مقدمه اولا ذکر شد، ادعایی که کرده اند که گفتن از شنیدن لفظ بی، مثل بیانی که مرحوم شیخ نسبت به کاشف الغطا رضوان الله علیه فرموده است که شما وقت لفظ بی رو میشنوید، بیع مؤثر به ذهن شما میاد، لذا تعقب به قبول شرط است. متباد صحت سلب دارد از بیعی که لا یتعقب بالقبول عنوان بیع. پس از صحت سلب از بیع انشاء تملیک بلا تعقبه بالقبول و تبادر تملیک انشائی متعقب بالقبول از شنیدن لفظ بی، از اون تبادر و این صحت سلب ما کشف میکنیم که تعقب به قبول شرط است. این بیان رو ادعا کردن. با این مطلبی که در مقدمه اولا ذکر شد، مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفهمان این کلام هم درست نیست. یعنی تا اینجا هم با مرحوم شیخ مخالفت دارن بر اساس مقدمه اولا، هم با مرحوم کاشف الغطا مخالفت دارن. چرا؟ چون اساس کلام کاشف الغطا رضوان الله علیه اگر مبنی بر استدلال به صحت سلب و فرمایش ایشان بر اساس تبادر باشد، اینجا جای تبادر یا صحت سلب نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه وقتی موضوع له طبیعی تملیک شد، دیگه بحث بیع مشروطه، بیع مقید به وجود اعتباری به میان نمیاد، چون اون مسئله تبادر در رابطه با بیع موجود به وجود اعتباری است. بیع معتبر اندل اغلا متبادر از اون بیع چیزها بیع تام مؤثر و هو لا یکون الا ان یکون متعقبا بال قبول. یا صحت سلب عنوان بیع از بیعی که متعقب به قبول نباشد، این در کدوم بیع است؟ نه در طبیعی بیع و ماهیت من حیث و هیه بیع، بلکه این مربوط است به بیع موجود به وجود اعتباری. بیع موجود به وجود اعتباری اندل اغلاء و شارع اینجوری است که اگر متعقب به قبول نبود صحت سلب دارد عنوان بیع از او. خب این ربطی به دائره موضوع له بیع ندارد و ما داریم بیع را و موضوع له بیع را معین میکنیم. پس در مقام بیان ماهیت بیع، نه وجود انشائی که وجود سببی بود و نه وجود اعتباری که وجود مسببی بود، هیچ کدوم از اینها دخالت ندارد و تبادر و صحت سلب مربوط به مرتبه متأخر از ماهیت بیع است که همون مرتبه وجود مسببی اوست. پس هیچ یک از وجود انشائی و وجود اعتباری در ماهیت بیع وقتی دخالت ندارن، بحث تبادر یا صحت سلب از فاقد چنین وجودی یا تبادر به واجدی به این وجود، هیچ کدوم از این دوتا جای نخواهد داشت. لذا نمیتونیم بگیم آقا متبادر از بیع ایست که موجود باشد به وجود انشایی یا موجود باشد به وجود اعتباری، جای این تبادر نیست. کما اینکه صحت سلب داشتن از فاقد از هر یک از این دو وجود هیچ معنی. بنابراین همون گونه که شما ادعا کردید، همون گونه که وجود اعتباری متبادر نیست از شنیدن لفظ بی به اعتبار مقام وضع، وجود انشایی هم متبادر نیست. پس بنابراین عدم تبادر در هر دو وجود هست و میایم سراغ صحت سلب. همون گونه که صحت سلب عنوان بی نسبت به فاقد از وجود فاقد الوجود، کما اینکه نسبت به فاقد الوجود اعتباری صحت سلب دارد، انشائیش هم میشود بگیم صحت سلب دارد. و حال اینکه صحت سلب در اینجا جای تمسک به اون نیست، چون نسبت به هر دوش غلط است، به خاطر اینکه در مرتبه وضع لفظ بی برای معنا غیر از تملیک معنای دیگری ملاحظه نمیشود و امر آخری دخیل نیست. پای وجود چه انشائی چه اعتباری نمیاد. اگر پای وجود به میان نمیاد، دیگه بحث صحت سلب از فاقد وجود اعتباری جا ندارد، چون همون اثری را که فاقد وجود اعتباری دارد به عینه فاقد وجود انشائی هم همون جور است. پس نتیجتاً تبادر در قسم اول نسبت به کلل وجودین بی ربط است، صحت سلب هم نسبت به فاقد الوجود به نسبه به هر یک از این دو وجود اعتباری و انشائی ایزن بی ربط است. پس معلوم شد که نه جای تمسک به صحت سلب است اینجا و نه جای تمسک به تبادر. چون معنای بی متقوم به هیچ یک از، یعنی معنای ماهوی بی متقوم به هیچ یک از این دو وجود نیست، پس تخصیص به احد الوجودین دون آخر بلا وجه هست. کما اینکه ادعای تبادر نسبت به احد الوجودین دون الاخر ایزن بلا وجه هست. اگه تبادر رو شما قبول دارین، باید به هر دو قبول کنین. اگه صحت سلب غلط هست البته، اگه صحت سلب رو میخواین قبول کنین، نسبت به هر دو وجود صحت سلب دارد، اختصاص ندارد به این که در خصوص وجود تملیک موجود به وجود اعتباری باشد، در انشائیش نباشد. لذا می‌فرمایند تحقیق در این مقام در مقدمه دوم این است که معانی بر دو قسمند. اشاره هم شد در قسم اول از بحث به این معنا. یک قسم از معانی هستند که هم وجود عینی دارند در مقابل وجود ذهنی، قسم دوم از معانی، معانی هستند که وجود انشائی دارند اولا و وجود حقیقی دارند که اختصاص به خود اونها دارد در نظام وجود، که باید تعبیر بکنیم مثلا به وجود اعتباری، که وجود اعتباری در قسم دوم در حقیقت به منزله وجود عینی در قسم اول است. چطور در قسم اول ذهنی و عینی قرار دادیم، اینجا هر دو قسمش ذهنی است، اما میخوایم حالا بگیم دو نحوه از وجود است، میگیم یک مرتبه وجود انشائی است، مرحله دوم او وجود اعتباری. چرا؟ چون اعتبار من به یده اعتبار پس از انشاء است. اون چرا که شخص انشاء کرد، اغلا در دائره اختیاراتشان و شارع در وعاء تشریع تارتن اعتبار می کند اون چرا که انشاء شده است و اخر اعتبار نمی کند. لذا اعتبار من به یده اعتبار را به منزله عینی در قسم اول قرار می دیم. لذا میگیم آقا وجود تارتن وجود انشائی است، همونی که از ناحیه بایع صادر می شود، و اخرى وجود اعتباری است، این که انشاء او را و منشأ او را معتبر بدانند اغلا و شارع یا معتبر ندانند. این دو قسم هست. حالا معاملات و امثال معاملات، اینها در حقیقت معانی هستند از سنخ اعتباریات که حالا عرف یا شارع اونها را اعتبار می کند. در هر دو قسم از این معانی، گرچه مستعملون فی نفس طبیعی معناست مجردن عن الوجود، در هر دو قسم، هم در از قسم اول از معانی که ما به ازای خارجی در عالم اعیان دارند و هم در قسم دوم که ما به ازای خارجی ندارند، در هر دو صورت مستعملون فی همون معنای مجرد از وجود است، ولیکن یک تفاوتی دارد و اون این است که ما به ملاحظه مناسبتی که بین حکم و موضوع هست، در برخی از موارد به لحاظ این مناسبتی که بین حکم و موضوع است، اراده نفس طبیعی معنا را می کنیم. مثلا اگر الفاظی را در مقام تعریف ماهیت باشد، شما مثلا انسان را یک مرتبه در مقام تعریف می خواهید بیان بکنید، اینجا به مناسبت عنوان انسان که موضوع قرار گرفته است و حدی که برای او میآوریم، چه معنایی را مستعملون فی اینجا چیست؟ مستعملون فی کلمه انسان در اینجا ماهیت انسان است لا غیر، چون در اینجا نظر نه به وجود ذهنی است نه به وجود خارجی. این از کجا به اصطلاح به عهده میگذارید؟ میگه به لحاظ این که ما در مقام تعریف انسانیم، در مقام تعریف انسان غیر از اجزاء ذاتی انسان چیزی دیگری را بیان نباید بیان کنیم، و هدف ما غیر از این که ما بگیم اجزاء او به عنوان جنس و فصل او چیست، چیزی دیگری مد نظر نیست. این یک قسم. در قسم دوم که از قسم اول باشند از اون الفاظ، یعنی از معانی باشند که وجود خارجی دارن و ما به ازای خارجی دارن، چه از قسم دوم باشن که خارج اونها همون عالم اعتبار هست پس از انشاء، در هر دو صورت تارتن به مناسبت حکم و موضوع که در مقام تهدیدیم، فقط معنا را مجردن عن الوجود لحاظ می کنیم، و اخرى استفاده می شود اراده وجود خارجی. اینم باز به مناسبت بین حکم و موضوع هست. مثلا شخص تشنه است، میگوید آقا اسقن الماء، در اینجا معنای مستعملون فیه ماهیت ما هست، اما به حیثی که فانی در وجود خارجی باشد و وجود عینی باشد. این را از کجا آوردین؟ از قرینه خارجیهی که عبارت باشد از مناسبت بین حکم و موضوع. این بابایی که تشنه هست، ماهیت من حیثیه ما که به دردش نمیخورد، یا ماهیت موجوده به وجود ذهنی هم به دردش نمیخورد که رفع آتش او نمیکند. قهرن منظور او چیست آقا؟ ما موجود به وجود خارجی است. اینطور. پس قرینه خارجی است. لذا تعبیر کردن از این قرینه به تناسب بین حکم و موضوع. این آقا که میگوید اسغنی، این اسغنی قرینه میشود که ماه در اینجا مراد ماهیت من حیثیه او نیست یا موجود به وجود ذهنی او نیست، بلکه نظر دارد به وجود خارجی ما. در قسم اول که هم وجود عینی دارد هم وجود ذهنی، از تناسب بین حکم و موضوع تارتن به اصطلاح ماهیت من حیثیه منظور است و اخرى موجود به وجود خارجی. ولیکن در قسم دوم هم همین طور، در قسم دوم هم همین جور است. شما در مفاهیم اعتباریه که وجودشان فقط وجود اعتباری است و خارج از عالم اعتبار جایگاه دیگری ندارند، آثار تکوینی دارد ولیکن در فقط عالم اعتبار، اینجا باز به تناسب بین حکم و موضوع گاهی از قسم اول می شود که مستعملون فی طبیعی معناست، مثل اینکه شما بگید آقا بیع را تعریف کنید، اجاره را تعریف کنید، مثلا فرض کنید سایر عناوینی که در معاملات چه عقود چه ایقاعات واقع شده است را تعریف کنید. اگه در مقام تحدید باشید و بیان ماه شرح ماهیت اونها باشید، در این مرحله نظری به وجود ندارید. خب اینجا وجود مؤثرش همون مرحله اعتبار است، این یک قسم. و اخرى این است که نه، در همین طایفه دوم از معانی نظر به وجود خارجی اوناست، ولی که وجود خارجی اونها همون عالم اعتبار، نظر به اثر و مقام تأثیر اونهاست. لذا در اونجا شما میگید آقا بی را ایجاد کنید، اینجا ناظر به وجود انشایی او هستید. یا اینکه مثلا در مقام تأثیر میگید آقا حالا که منزل را بی کردید، بدهی خود را بپردازید. از خود همین که میگیم پرداخت بدهی بکنید، خودش قرینه چی میشود؟ قرینه میشود از این بی که به کار برده است، منظور ماهیت بی نیست، بلکه ماهیت و ماهیت به وجود انشائی او هم نیست، بلکه ماهیت به وجود اعتباری اوست که آثار بار است و اون این است که حالا پول گیرد آمده است، باید دینت را ادا کنی. پس بنابراین این مسئله قرینیت تناسب بین الحکم والموضوع همون گونه که در قسم اول گاهی پای وجود ذهنی را فقط به میان میارد و اخرى پای وجود خارجی را، در طایفه دوم از معانی هم همینطور است. گاهی از اوقات پای وجود انشائی را به میان می آورد، گاهی وجود اعتباری را، و گاهی از اوقات هم هیچ یک از این وجود اعتباری و انشائی هیچ کدومش دخالت ندارد و اونجایی که مقام تحدید باشد و تعریف و شرح لفظ باشد. للکلام تتمتون فردا انشاءالله. صلی الله علیه و سلم.
شده اشخاص به جای اعتبار به جزات خارجی هستند.